صفحه 354. ترک که بار دوم و سوم از وی درخواست لطیفه می کند، همچنان از خنده به روی و قفا می افتد و چیزی از اطلس خود را از دست می دهد. اما وقتی چهارم بار از درزی درخواست لاغ و مضاحک می کند، درزی که می بیند با یک لطیفه دیگر قبای وی به کلی کوتاه و ناساز خواهد شد، بر وی رحم می کند و اینجا از نقل یک قصه دیگر تن می زند که وای بر تو گر کنم لاغی دیگر. گفت درزی ای تواشی برگذر، وای بر تو گر کنم لاغی دیگر. حاجت به گفتن نیست که ترک ساده دل شرطی را که با حریفان کرده است می بازد، اما حال او در قصه مولانا نمونه حال کسانی است که در عالم به لاغ و افسانه دل بسته اند. لاغ و افسانه هم در این قصه رمزی از شهوتها و لذتهای جسمانی است و خیاط که مرد را به لاغ و شهوت مشغول می دارد چیزی جز دنیای حسی نیست. از این رو آن کس که دل به لاغ و افسون دنیا می بندد، البته حاصلی جز این به دست نمی آورد که متاع عمر را هدر می دهد و سرانجام در می یابد که جز خسران و خزلان هم حاصلی به دست ندارد. چند گلگونه بمالید از بتر، سفره رویش نشد پوشیده تر. 168. در بین این گونه نوادر پاره قصه ها متضمن اعتراض های مبهم یا صریح، اما غالبا خاموش و دو پهلو بر بی عدالتی ها یا ناروایی هایی است که چون در تقالید عام ریشه دارد، طرح کردن آنها در خارج از دایره خاصان جسارت تهورآمیزی می خواهد که جز در عهده شوریدگان و آشفته حالان نیست و نظایر آنها در کلام عطار هم به همین عاقلان مجنون نما منسوب است. گوینده مثنوی نیز آنها را هر جا که مطرح می کند از زبان کسانی است که این جسارتها از آنها قرابت ندارد و با آنکه مولانا هم گهگاه به بعضی از این اعتراضها جوابهایی می دهد، چنان می نماید که خود او نیز در این باب دل مشغولی ها دارد و دفع آنها هم او را از اینکه دوباره به دغدغه آنها دوچار گردد مانع نمی آید. چنان که سؤالی را که از زبان موسی در باب سر غلبه ظالمان مطرح می کند، هرچند خود بی جواب نمی گذارد، پیداست که مشکل خود او در این باب از مقوله یک درد فلسفی است و با طرز تلقی هوشیارانه‌ای که خودش از این گونه مسائل و غور آنها دارد، در رهایی از خارخار این اندیشه ها جز الزام اعتماد بر عنایت حق و شفقت بر احوال گمراهان خلق نمیتواند چیز دیگری بر زبان آرد. از این جمله قصه آن شخص را میتوان یاد کرد که دعوی پیغامبری داشت و چون با چنین دعوی خیشتن را از همه پیغامبران نیز فاضل‌تر فرامی نمود، او را گرفتند و پیش سلطان بردند. اما سلطان که به رغم آنچه مدعیان می‌اندیشیدند با او به لطف و لین سخن گفت و حتی چون دریافت غریبه شهر است و در دیار او کس و کاری ندارد، از حال و معاش او پرسیدن گرفت و در ضمن سؤال کرد که باری ساز چاشت چه داری و امروز بامداد چه خورده‌ای تا چنین سرمست و پرلاف گشته‌ای، مرد هم اقرار کرد که اگر پارنانی می داشتم هرگز این چنین دعوی نمی کردم، چرا که دعوی پیغامبری با این گروه عام غافل همچنان باشد که دل جستن ز کوه. آن یکی می گفت من پیغمبرم، از همه پیغمبران فاضل ترم، دعوی پیغمبری با این گروه همچنان باشد که دل جستن ز کوه. حکایت البته از مقوله همان نوادر است که غالباً در قصه های متنبیان هست، اما چیزی که آن را لطف خاص می دهد نقدی است که این مدعی از غفلت عام و استغراق آنها در لذات حیات این جهانی دارد که گویی نزول وحی راستین را هم برای آنها زاید و عبث می سازد و وقتی میگوید برای چنین قوم اگر کسی از زنی یا شاهدی پیام آورد به او زر میدهند، اما اگر از خدا پیام آورد آن را به چیزی نمیگیرند، کلام گوینده لونی دیگر دارد. سخن اهل کذب و دعوی نیست. رنگ طنز شوریدگان را دارد و ظاهراً از همین روز که سلطان نیز بر رغم خشم خلق و ظاهر دعوی وی از این مدعی در باب وحی سوال می کند و جوابی که وی به این سوال می دهد از رنگ کلام اولیا خالی نیست و از آنگونه است که جز از زبان عاقلی مجنون بر نمی آید. و پیداست که قصه بیش از آن که متضمن نقل داستان مدعیان متنبیان باشد، ناظر به نقد احوال جامعه و تقریر حال استمرار خلق در غفلت و طغیان گناهآمیز آنهاست. و اینکه مولانا هم در اینجا سخن را کوتاه می کند، توجیه و تأیید همین دعویست. و گویی با این سکوت عمدی نشان می دهد که استغراق در تقالید حوصله عام را از ادراک اشارات الهی تنگ می دارد و حتی در آنچه به شریعت مربوط است آنها را در بند ناموس‌های پوسیده و مقید به دیدگاه‌های حسی می دارد. یرتو پیغام زنی آری و زر، پیش تو بنهند جمله سی مزر. توضیح حاشیه. نظیر این گونه قصه هاست آنچه در باب مکالمه مأمون با بعضی متنبیان ذکر کرده اند. از جمله رجوع کنید به مروج الذهب صفحات 326 و 330 الی 331. درباره پاره لطایف متنبیان رجوع کنید به ابن عبدرب اقدالفرید صفحات 300 الی 302. المستطرف صفحات 299 الی 300 مقایسه شود با لطایف و طوایف صفحات 415 الی 416. ادامه متن 169. همچنین قصه آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود که به منزلی قوتی یافتند، شب هنگام هر یک به بهانه از خوردن آن باز ایستادند و آن را برای صبحگاهان نهادند. صبحگاهان هم پیشنهاد کردند هر کس شبگاهان خواب بهتری دیده باشد، تمام آن قوت از آن او باشد نیز، با آنکه ظاهراً قصه عامیانه است و در امثال اقوام دیگر هم نظیر دارد، سری که در ورای ظاهر آن هست، متضمن این معنی است که عامه خلق اهل تقلیدند، از اسرار شریعت جز بدان چه با خور و نوش آنها مربوط است نظر ندارند، به حقیقت آن اسرار توجه نمی کنند و اگر چیزی از آن لطایف را بر زبان می رانند، جز آن که بدان بهانه خیشتن را از دیگران جلو بیندازند، به چیز دیگر نمی اندیشند. یک حکایت بشنو اینجا ای پسر، تا نگردی ممتحن اندر هنر. این سه مسافر هم چون در منزلی فرود آمدند و کسی برای آنها حلوایی هدیه آورد، هر یک برای آنکه دیگران را از خوردن آن قوت محروم دارد و آن صحن حلوا را با نان گرم به خیش مخصوص سازد، کوشید تا در حیله‌ای که می‌اندیشد از لطایف شریعت و تقالید آیین خیش بهره جوید. از این رو چون صبحگاهان قرار نهادند هر یک خواب دوشین خود را نقل نماید تا هر کس خوابی بهتر دیده باشد صحن حلوا خاص او باشد، هر ستن سعی کردند تا در نقل قصه خواب دوشین خود به لطایف و اسرار دین و اشارت و ارشاد رسول خیش تمسک نمایند و گویی هر سه مخصوصاً آن ترسا و یهود که با همسفر مسلمان خیش حقد و عداوت خاص داشتند، می‌خواستند به بهانه اثبات تفوق و تعالی شریعت قوم خیش قوت مطلوب را از دهان یاران دیگر بازگیرند و در واقع تقالید عام هم از شرایع بیش از این انتظار ندارند و کسانی که این تقالید عام را انتقاد کرده اند غالبا خاطر نشان کرده اند که در گرایش به شریعت هم نعیم بهشت بیش از لقای حق محرک عقاید و اعمال آنهاست. باری صبحگاهان که یاران راه به نقل قصه دوشین خیش پرداختند، هر ستن کوشیدند تا در خواب خود چیزی از ذوق و عرفان شریعت و رسول مطاع خیش را نیز در آمیزند و بدین گونه آن را همچون نوعی رویای صادقه نشان دهند. خواب جهود حاکی از آن بود که شبگاهان موسی بیامد و وی را به کوه طور برد و در آن حال وی را مکاشفات عظیم دست داد. خواب ترسا هم حکایت از این معنی داشت که نیم شبان عیسی بیامد و او را به آسمان چهارم برد و وی در صحبت او اسرار و آیات افلاک را مشاهده کرد. اما مؤمن مسلمان که می دانست یاران آن خوابها را برای محروم کردن وی دیده اند، با لحنی طنزآمیز که نشان می داد دروغ و فریب آنها را می داند گفت: من دوش رسول خدا را به خواب دیدم که با من گفت همسفرانت یکی به کوه طور برآمد و آن دیگر به آسمان برشد و هر دو به اسرار مکاشفات راه بردند. چون تو از یاران با پس مانده ای، حالا برخیز و صحن حلوا را دریاب. وقتی همسفران دغاکار با حیرت و اعجاب دریافتند که یار مسلمان نیم شبان برخاسته است و حلوا را یک جا خورده است، تصدیق کردند خواب وی به هر حال از خواب آنها برتر بوده است، چرا که آن خود نه خواب بلکه بیداری واقعی بوده است. که به بیداری عیانستش اثر. ای سلیم گول واپس ماندهین، برجه و برکاسه حلوانشین. خواب تو بیداری است ای بوبتر، که به بیداری عیانستش اثر. هرچند گوینده مثنوی از نقل قصه این نکته را هم نتیجه می گیرد که فراست مؤمن چون از نور حق مایه دارد، جلدی و زیرکساری ابلیسانه جهود و ترسا را بی اثر می کند و بر رغم آنچه اهل باطل می پندارند با حق نمی توان از در زیرکی و کربزی در آمد، لیکن حال حکایت در این حال نشان می دهد که اهل ظاهر غالباً پیروی از ظواهر شریعت را بهانه‌ای برای نیل به مقاصد دنیوی می سازند و از این میان فوز و فلاح فقط برای کسی حاصل می شود که به حکم وقت و به اشارت قلب راه می پوید و تقلید و ناموس را دستاویزی برای آنچه خلاف اشارت و حکم حق است نمی سازد. نمونه دیگر از همین پایبندی به تقالید را مولانا در قصه شاعر و اهل حلب نشان می دهد که وقتی نوحه و مویه قوم را در یوم عاشورا می بیند، بر سبیل تعریض و استقراب به آنها خاطر نشان می سازد که این واقعه البته ماتم بزرگی هست، اما از پس چندین سال باید خیلی دیر به اینجا رسیده باشد. خطاب شاعر که در اینجا با لحنی آکنده از وقاحتی کلبیوار به اهل این ماتم یادآوری می نماید که چون روح سلطانی از زندان جست جای ماتم نیست، از جنس اقوال شوریدگان و مجانین عقلاست. درست است که خود وی شاید در تعنی که بر تقالید قوم دارد از بند تقالید ضد آنها رسته نیست، اما سرزنشی که بر اهل تقالید دارد تنها متوجه شیعه حلب نیست، چرا که در تقریر دعوی نشان می دهد که اهل تقلید چون ورای این خاکدان که زندان روح و سجن مؤمن است چیزی نمی بینند، سزای آنند که بر حال خیش نوحه کنند و بر دل و دین خراب خیش. روز عاشورا همه اهل حلب باب انتاکیه اندر تا به شب. بر دل و دین خرابت نوحه کن، که نمی بیند جز این خاک کهن. 170 قصه درویش و غلامان عمید خراسان نمونه جالبی از آن گونه نوادر است که چیزی از اعتراض مبهم و خاموش اهل رضا را بر ناروایی های اجتماعی طرح می کند و گوینده با تصرف در آنچه در اصل حکایت نقل است به اشکالی که اینجا در مسئله خیر و عنایت مطرح می شود جوابی نقضی می دهد تا آن را از صورت آنچه جز در اقوال مجذوبان و شوریدگان قابل تحمل نیست بیرون آورد و جسارت آمیخته با وقاحتی را که در اعتراض درویش بینوا بر مسئله خیر و عنایت هست تا حدی تعدیل نماید. آن یکی گستاخ رو اندر هری چون بدیدی او غلام مهتری. به هر حال اینجا درویش بینوایی که از سرما می لرزد و از بیبرگی رنج می برد چون غلامان عمید خراسان را که جز وزیر و مستوفی ولایت نیست با جامه های فاخر و با ناز و ساز تمام مشاهده می کند با ناخرسندی روی به آسمان می آورد که خدایا بند نگه داشتن را از این عمید شهر ما بیاموز. قصه در منطقه تیر عطار که مأخذ مولاناست در همین لطیفه نیشدار اعتراض‌آمیز تمام می شود. اما آنچه تصرف ذوق مولانا بر اصل قصه می افزاید و شاید بر یک روایت مربوط به احمد دهستانی در اسرار و توحید هم مبتنی باشد ضمن آنکه چیزی از اوج و فرود به روایت اضافه می کند پاسخگونهی هم به اعتراض درویش می دهد و حکایت را به وجهی تقلیر می نماید که بدون این جواب قصه درویش و غلامان عمید ناتمام به نظر می آید. توضیح حاشیه: کشته شدن احمد دهستانی که عمید خراسان بود در روایات صوفیه ولایت به کرامت و تطیر شیخ ابو سعید منسوب است. اسرار التوحید چاپ استاد بهمنیار صفحه 72. ادامه متن: آنچه مولانا بر روایت عطار می افزاید در این حال سبقی از حقیقت نمایی نیز بدان می دهد، چرا که عمید خراسان چنان که در آن ایام رسمی جاری محسوب می شد مقارن همان ایام مورد خشم سلطان واقع می شود و چون او را فرو می گیرند چنان که در روایت مثنوی مذکور است غلامان وی را هم توقیف و شکنجه می نمایند و از آنها طلب می کنند تا محل دفینه خواجه را نشان دهند، اما آنها در زیر شکنجه از پا در می آیند و سر خواجه را بر زبان نمی آرند. این که شب هنگام هاتف به این درویش بینوا ندا در دهد که تو نیز بندگی را از این غلامان بیاموز با طرز تفکر صوفیه و با شیوه قصه پردازی مولانا توافق تام دارد و پیداست که بدون این دنباله قصه غلامان عمید بدان صورت که در کلام عطار آمده است تمام نخواهد بود. گفتشن در خواب هاتف که کیا بنده بودن هم بیاموز و بیا. توضیح حاشیه: رسم مقاسمه و مشاطره اموال و عواید عمال ظاهراً به عهد خلافت عمر ابن خطاب می رسد و در عهد اموی استخراج خوانده می شد و بعدها آنچه از مصادره به دست می آمد در عهد بنی عباس به خزانه جداگانه به نام بیت مال مظالم مربوط می شد. در باب طرز اعمال این رسم در مورد عمال و وزرا در تجارب السلف، نصائم الاسحار، آثار الوزرا، دستور الوزرا و اکثر کتب تاریخ اطلاعات جالبی در دست هست. در باب سابقه آن مقایسه شود با جورجی زیدان، تاریخ تمدن الاسلامی، صفحه 161. ادامه متن: این طعن و اعتراض هاتف بر درویش گستاخ مبنی بر الزام حفظ در اسرار حق است که افشای آن در نزد عارف نارواست و فقر نیز سری است که بین درویش با حق است و عارف راستین آن را فاش نمی کند و شک نیست که شکایت هم نوعی فاش کردن سر است. از این رو در این مقام بر زبان عارف نمی گذرد و هرچند مجذوبان و آشفت حالان ندیمان حق محسوبند و این گونه گستاخی از آنها عجب نیست، باز جواب هاتف برای آن است که خشونت اعتراض را تا حدی تعدیل کند. محاضا اعتراض وی نیز با این جواب دفع نمی شود و اینکه درویش بینوا بندگی را از غلامان بیاموزد و فقر خیش را که سر الهی است فاش نکند، آنچه را در جامعه انسانی ظلم و شر و بی‌عدالتی خوانده می شود، نفی یا توجیه نمی کند. البته گوینده مثنوی چون قصه را در موردی که اصل مسئله خیر و شر مطرح باشد به استشهاد نمی آورد، تا حدی همین خطاب هاتف را می تواند جوابی به اعتراض درویش مجذوب تلقی کند. اما این که نظیر قول او در همان شکل عطاری آن بعدها در همان دیاری که شاهد طلوع مثنوی بود باز از زبان درویشان نقل می شد، نشان می دهد که جواب هاتف به هر حال دغدغه ناشی از این اعتراض خاموش را همواره از خاطرها نمی تواند زدود. 171 قصه خشم پادشاه بر ندیم و شفاعت عماد الملک نام در بین این نوادر متضمن اشارتی رمزگونه است که معلوم می‌دارد سالک عارف دوست ندارد بین او و آنچه محبوب اوست واسطه‌ای به میانجی درگنجد و در واقع اشارت کلمه یاک نستعین را هم متضمن الزام این معنی می‌یابد و پیداست که بینش عارف هم در نفی ماسوا جز بارهایی از جمیع وسایط تحقق نمییابد و ندیم مجرم در این قصه رمزی از سالک عارف است که نمیخواهد بین او با آنچه غایت سلوک او متوجه نیل بدان است هیچ امری فاصله بیفکند. پادشاهی بر ندیمی خشم کرد، خواست تا از وی برآرد دود و گرد. در این قصه هرچند ندیم مجرم به شفاعت عماد الملک از عقوبت سلطان رهایی میابد، از این شفاعتگری وی هیچ خرسند نیست و در حق شفاعتگر خیش هیچ گونه سپاس نشان نمیدهد. سهل است دوستی خود را نیز با او قطع میکند و چون یاران وی را بدان ناسپاسی ملامت میکنند، جواب میدهد که کشته شدن به تیغ قهر سلطان را از اینکه دیگری جز سلطان ملجأ و پناه او گشته باشد دوست‌تر دارد و نمی‌خواهد در مقابل سلطان به دیگری تولا کرده باشد. به نظر می‌آید سر قصه هم نظر به بیان این معنی دارد که مجرد شفاعت غیریت و اسنینیت فیما بین را الزام می‌کند و آنجا که سالک غیر از حق به وجود دیگری ناظر باشد، از تحقق به مفهوم توحید که غایت مطلوب سلوک اوست و اشارت لیم الله وقتان در حدیث نبوی تعبیری از آن است محروم می‌ماند. غیر شه را بهر آن لا کرده ام که به سوی شه تولا کرده ام. لیم الله وقت بوداندم مرا، لایس فیه نبی مجتبا. درباره عماد الملک نام، مولانا قصه دیگر هم در مثنوی نقل می کند که راجع به خوارزم شاه است با اسب یک امیر وی. و چون در اینجا نیز مثل قصه ندیم و سلطان عماد الملک نوعی نقش میانجی دارد، به نظر می آید هر دو قصه به یک تن مربوط باشد. و شاید در هر دو مورد نقش میانجی متعلق به عماد الملک صابه باشد که در اواخر عهد سلطان محمد از مقربان و خاصان سلطان بوده است. توضیح حاشیه: عماد الملک صابه وزیر پسر سلطان محمد به نام رکن الدین قورسانجی بوده است و چون از جانب او به نزد سلطان می آید مقرب سلطان می گردد، چنانکه به قول جوینی نیک ممکن و محترم می آید و حل و عقد کارها در دست او واقع می شود. محاذا مخالفان وی عزیمت سلطان را به عراق به رأی خطای وی منصوب می داشتند. در باب وزارت قوسانجی غیر از جوینی رجوع کنید به تاریخ گزیده طبع عکسی صفحه 498. درباره لفظ قوسانجی و اختلاف در ضبط آن رجوع کنید به جهانگشای جوینی یادداشت علامه قزوینی صفحه 208. در باب تقرب و مکانت عمادالملک در نزد سلطان محمد مقایسه شود با جهانگشای جوینی صفحه 107. ادامه متن. به هر حال در این قصه کارسازی و پایمردی عمادالملک سلطان را از اینکه اسب خوشخرام زیبای یک تن از سرهنگان خیش را به کره و جبر از وی بستاند و خود را در نزد او قاصبی منفور و اعتماد ناپذیر جلوه دهد باز می دارد. در این قصه مولانا نشان می دهد که خلق عالم غالباً به دید و داوری دیگران بیش از نظر و قضاوت خیش اعتماد می کنند و از همین روست که عمادالملک می تواند اسبی را که در چشم سلطان بس نادر و زیبا جلوه کرده است از چشم وی بیفکند و آن را زشت و ناقص جلوه دهد و سلطان را وادارد تا اسب را به صاحبش مسترد دارد. نقش عمادالملک در شفاعتگری و کارسازی در این حال نشان می دهد که وزیر نیک اندیش برای سلطان مایه نیک نامی است و وزیر بد موجب رسوایی و زشت نامی. این نکته را مولانا در قصه شاعر و وزیران سلطان به روشنی تقریر می کند. در این قصه شاعر قصیده‌ای در مدح سلطان می گوید و چون سلطان 1000 دینارش سله می فرماید وزیرش حسن نام این مقدار سله را از جانب سلطان اندک مایه و نادرخور نشان می دهد و برای شاعر 10000 دینار از خزانه سلطان حاصل می کند. چون شاعر می پرسد کدام کس از ارکان حضرت این عطا را سبب شده است؟ می گویند وزیری است که حسن نام دارد. چندی بعد که فقر و افلاس شاعر را دوباره به مدحتگری وامی دارد، سلطان همچنان 1000 دینارش سله می فرماید. اما وزیر که غیر از وزیر سابق اوست، سلطان را از این مایه مال بخشی مانع می آید و با تأخیر و تسویفی که در ادای حواله مال می برزد، شاعر را به دریافت ربعی از عشر آن راضی می کند. اینجا، وقتی شاعر متوجه می شود که این وزیر جدید هم حسن نام دارد، در می یابد که بین حسن تا حسن تفاوت بسیار است. و آنجا که سلطان به وزیر بد گوش دارد تا ابد برای وی و ملک وی مایه رسوایی خواهد بود. بود امیری را یکی اسبی گزین، در گله سلطان نبودش یک قرین. شاعری آورد شعری پیش شاه، بر امید خلعت و اکرام و جاه. بر چنین صاحب چو شه اسقا کند، شاه و ملکش را ابد رسوا کند. صفحه 363، فصل 13، لطیفه ها و طنز ها. 172. پاره لطیفه ها هم در مثنوی هست که هرچند صورت قصه دارد، لیکن در تایی آنها به جای عنصر واقعه و کردار بر عنصر سیرت و گفتار که رکن اصلی قصه نیست و فقط کمال و تمامیت قصه آنها را الزام می کند بیشتر تکیه می شود. و در واقع لطیفه در اینجا به نوعی تمثیل می ماند که تصویر حال یا نقل اقوال اشخاص قصه آن را غالباً مؤثر و گاه متضمن نیشخنده آمیخته با همدلی ساخته باشد. این گونه لطیفه ها در بعضی موارد متضمن سؤال و جواب های ظریف و پرنکته است و در اکثر موارد طرحی که از خلق و سیرت اشخاص قصه در آنها عرضه می شود به جهت ایجاز و اجمال فوق‌العاده یا رنگ تند و نمایانی که دارد، لطیفه را همچون امثال سایر در خور نقل مجالس و افواه می سازد.